بانک استقراضی و بعدش هم ماجرای سهراب کوبرا در واقع منجر به این میشه که فرمان مشروطه صادر بشه. اما سوال اینجاست که آیا مدفعیش هیچ کار مثبتی نداشت؟ چرا یه عدل مظفر که فرمان تشکیل مجلس بود، بعد فرمان مشروطه و چیزهای دیگه به وجود اومد و بعدن معولیشا که اومد زیر همه این قول و قرار رو زد و استبداد صغیر رو، بعد به مدت 3 سال هم ایشون بود که سرانجام فاتحان تهران
متشکرم
برکنار کردن.
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون جناب دکتر یوسف ملیجی، مدرس دانشگاه با مرکز استعدادهای درخشان. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
روزتون بخیر. خداحافظ. گفتگوی ویژه رو به شما تقدیم کردیم و در این بخش گفتگو کردم با آقای دکتر یوسف ملیجی، مدرس دانشگاه و مرکز استعدادهای درخشان، در مورد دوران مظفرالدین شاه قاجار تا زمانی که این شاه قاجار از دنیا رفت. تقی مصباح، مشهور به محمد تقی مصباح یزدی، متولد 11 بهمن 1313 و در گذشته دیماه 1399 مجتهد و فیلسوف شیعه بودند. ایشون همچنین بنیانگذار و رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، نماینده منتخب مردم استان خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری، عضو سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمی قم، رئیس سابق شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت و یکی از استادان حوزه علمی قم بودند. مصباح به عنوان استاد اخلاق و پدر معنوی جبهه پایداری شناخته می شدند. یاد و نام این عالم جلیل القدر و گرامی می داریم و روحشون شاد.
مقالات رو ایشون می نوشت، مقالات ایشون تصحیح می کرد.
حجت الاسلام، مسعودی خمینی.
مقاله موسا چنبه نوشته بود ایشون. موسا چنبه ظاهراً از دیکتاتورهای کنگو بود، اینجور یادمیه، و اون روز از دیکتاتورهای خیلی عجیب بود و مقایسه کرده بود شاه رو با موسا چنبه. موسا چنبه ایران رو بشناسید، ظاهره یه همچین تیتری بود. چه این مقاله وقتی نوشته شد و چاپ شد، دستگاه واقعاً ناراحت شد. همه طرح‌ریزی‌هاش مال آقای مصباح بود که اون بعثت انجام شد. بعد از مدتی که تشکیل شد و نوشتجاتش هم شخص آقای مصباح مینوشت، با جلساتی که خودشون داشتن که چی چیزایی نوشته بشه. یک شب آمدن گفتن که فردا شب این مجله بعثت با در تمام خانه‌های تهران پخش بشه، و صبح شد گفتن که دیشب، حالا بگم دونه به دونه خانه ها نمیدونم، ولی اکثر خانه های تهران این بعثت پخش شده و افتاده. ساواک و دستگاه شاه از این جریان یه دفعه به هوش آمد و یکه خورد که این چه دستگاه منظمیه که یک شبه تمام خانه ها و غالب خانه ها بعثت درش ریخته میشه و از نیروهای امنیتی ما هم مطلع نیستن. انتقام هم یه مدتی نشر شد
و بالاخره تا یک مقطعی رسید که 90% کارهاش شخص خود بنده بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در راستای اسلامی شدن دانشگاه ها، دوره تازه ولی سرنوشت ساز از فعالیت های علمی آیت الله مصباح آغاز شد. ایشان با تأسیس دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، اصلاح و تحول نظام حوزه و دانشگاه را وجهه همت خود ساخت. آیت الله مصباح که به زمانشناسی و درک درست نیازهای نسل جوان شهره بود، تحول و اسلامی سازی علوم انسانی را از اولویت‌های حوزه می‌دانست و از این رو با مؤسسه در راه حق همکاری کرد و بخش آموزش آن را بنیان گذاشت. در ادامه و با پیشنهاد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و تأکید و تأیید معظم الله، بنیاد فرهنگی باقرالعلوم علیه السلام را در رشته‌های تخصصی علوم انسانی راه اندازی کرد خود استاد در این زمینه چنین می‌فرماید.
رفتیم خدمت امام و توضیح دادیم که در این نبود شما ما این کار را کردیم و این بخشم را راه اندازی کردیم در محسن و حق برنامه همون میناست. به اینجا که رسید گفتن شما اینجا را توسعه بدید، من تا زنده هستم بودجه اینجا را خودم میپردازم. یادم نیست دو روز یا سه روز بعدش آقای سانعی را فرستادن، شما این کار را شروع کردید. گفتم حالا وسط سال و ما برنامه ریزی بکنیم رو. گفت نظر امام نیک از حالا شروع کنید و بودجش هم هرچه هست شما پیش بینی میکنید امام تامین میکنید. ما یه برآوردی کردیم و ایشون بودجه رو تقبل کردن و اون آقای خادمی اصفهانی بود، ایشون اونا میفرستادن چکیش ها و بیاورد چکیش ها میاورد اینجا میگفتم آقا من رسید بهت بدم، میخواهی بده نمیخواهی بده، حتی منتر رسیدن حتی نمیخواستن.
گرامی میداریم یاد و خاطره ی آیت الله محمد تقی مصباح یزدی مجتهد و این فیلسوف گرانقدر را. در حالی که ساعت 13:06 و 16 ثانیه است، بخش بعدی برنامه امروز در قلمرو فرهنگ را به شما تقدیم می‌کنیم. مقرنه است با توضیحات جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
درود بر شما.
متشکرم، در خدمتتون هستیم و صحبت‌های شما رو می‌شنویم در این بخش.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید.
با اجازه شما دوستان گرامی و همه شنوندگان برنامه، سری به استان چهارمحال و بختیاری می‌زنیم که در واقع خانه های خاصی داره در بعضی شهرها و نواحی که شاید کمتر بهش توجه شده از دوره قاجار. بناهایی که از دوره قاجار زندیه بعضن حالا با پیشینه دوره صفوی باقی مونده و سبک خاصی رو داره. یک شهری در واقع حالا بین سامان و شهر کرد هستش، در منطقه غرب شهر کرد واقع است، به نام چالشتر، که حالا که نامش چه معنایی داره، چالشتر یا اینکه در واقع محل جنگ، یعنی چالشتر به زبان فارس ترکی و غیر فارسی، این حالا در موردش صحبت نمی کنیم. چالشتر شهر قدیمی هستش، قلعه ای داشته در واقع خود شهر، یک حالا یا زمانی که روستا بوده جای مهمی بوده، با توجه به اینکه می‌دونیم که فرش خاصی هم داره، هنوز هم این فرش بافته میشه و همینطور قفل‌سازی در چالشتر در این منطقه هستش و نشان دهنده اهمیت فلزکاری و پیشینه فلزکاری است. چند تا خونه قدیمی اینجا هست که تمام مال دوره قاجار، یعنی بیشترش از دوره قاجار، حالا بعضیش هم از چند بخش مختلف تشکیل شده، دوره‌های زمانی مختلف. قلعه‌ای هستن اونجا، قلعه چالشتر معروف هست، که حالا وقتی میگیم قلعه در واقع منظورمون قلعه‌های نظامی مثل قلعه‌ای که دورش بار و دیوارهای بزرگ هست نیست. کلمه قلا یا قلعه در نواحی مرکزی ایران، استان مرکزی و غیره، به خونه گفته میشه. یعنی وقتی مثلا قدیم میگفتن آقا بریم قلا، تو روستاها بیشتر میگفتن
یعنی خونه بوده،
میگفتن خونه. در واقع این که تفاوت قلعه در این نواحی با قلعه‌های مثلا نظامی یا قلعه‌های کوهستانی، این در واقع خونه خانم به عنوان قلعه گفته میشده. خب خونه‌هایی که اینجا هستش، یکی همون قلعه چالشتر که الان دو تا موزه هم درش هست، حیاتش موزه سنگ و در اندرونیش موزه مردم شناسی هست که خب خوشبختانه مرمت هم شده این قلعه چالشتر و متعلق میشه از خانات قدیم بوده. یکی از میتونیم بگیم که این 4-5 تا خونه اگه مقایسه بکنیم، خانه آزاد و ستوده و غیره، یک تحقیقی انجام شده دانشگاه یزد، دانشگاه آزاد یزد، که من فکر کنم گونه شناسی خانه های چالشتر رو انجام دادن خانم مقیمینیا، آقای علیرضای پورسلمانی و خانم ایلبگی. این سه تا در واقع کار بین‌المللی انجام شده در مورد این منطقه. خب کمتر قبلا راجع بهش صحبت کرد، چون که ما معماری قاجاری رو قبلا معماری التقاطی میدونستیم و خیلی بهش توجه نمی‌کردیم، مثلا در دهه 60 خیلی اهمیت نمی‌دادن. خوشبختانه الان ارزش‌های معماری قاجاری مورد توجه قرار گرفته و به ویژه در منطقه چهارمحال که می‌دونیم سنگ تراشی خیلی زیاد بوده. اون شیرای سنگی رو حتما به خاطر دارید.
بله.
روی شیرای سنگی نقش‌هایی هست که در همین قلعه چالشتر شما می‌تونید نمونه‌های بسیار متنوعی رو ازش ببینید. یعنی شاید بگم که از اساطیر و داستان و افسانه و از حضور شما شاهنامه و مزامین مذهبی، زندگی روزمره، گل و بت‌های مختلف، حتی نقش فرشتگان، یعنی یک پیشینه کهنی رو در ایران باستان حتی در دوره ساسانی این گونه مزامین سنگ تراشی رقم میزنه در ازاره های این خانه. ازاره مزارمون قسمت سنگی پایین و همینطور ستون های باریک سنگی که اینجا داره. خب مسجد جامع چالشتار هم که میدونیم مسجدی است از دوره قاجار، یعنی اونجا هم سنگ تراشی به شکل ساده تری وجود داره. این خونه یا این قلعه خانی یک حمام هم داره که کاشیکاری درش انجام شده و کارهای بسیار ظریف و میتونیم بگیم حتی محکم و قوی در این حال در حوزه چوب انجام شده. 3-4 رشته چوب اونجا کار انجام شده، هم در سقفش هم در درهایی که داره و نقاشی هایی که تمام دیوارا رو پوشونده، حتی در بیرون و اندرونی هر دو، یعنی هم در بخش بیرونی منظورم یعنی در حیات قسمت ایوان ها، همینطور در خانه اتاق های این خانه شما نقاشی هایی رو به شیوه به اصطلاح ترکیب بیشتر گلومور هستش و نقش‌مرسایی که کچبوری هستش، ترکیبی از هنر ایرانی و هنر فرنگی به اصطلاح اون زمان. این مال حدود 1321 هجری قمری خونه،
درسته،
یعنی دوره اواخر تقریبا قاجار میشه. و نکته جالبی که در مورد این خونه وجود داره این که شخص ده خدا در واقع در این خانه به سر برده و گفته میشه که ایشون در واقع لغتنامه رو از همین کتابخانه‌ای که در این قلعه بوده شروع کرده و در واقع در ذهنش این آغاز شده و این کار رو انجام داده.
نکته اگر باقی مانده خیلی کوتاه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. از لحاظ حتی کار مثلا فرض کنیم چوب، اگر مثال بزنیم پنجره ها و اوراسیا و غیره و همینطور رنگ هایی که در اینجا به کار رفته و شیوه تراش و همینطور استفاده از گره چینی اینجا با چون میدونید جزء اصفهان بوده قدیم،
بله،
منطقه یعنی چهارمحال جزء اصفهان بوده، شیوه ای رو که ما اینجا میبینیم تو اصفهان نمیبینیم، بنابراین منحصر به خاص و منحصر به فرد و خاص خود این منطقه است.
متشکرم از توضیحات خوبتون آقای مجدی، با شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر. خداحافظ. شما خواستیم که به ما بگید آیا علاقمند به مطالعه کتاب‌های تاریخی هستید یا نه. اگر هم خوندید نام اون رو برای ما بفرمایید با شماره سامانه پیام کوتاه ما 3558. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان گفتن با عرض سلام و خدا قوت خدمت خانم حقیقت نصیری و عوامل، از بهترین کتاب‌های تاریخی که مطالعه کردم کتاب تاریخ اختراعات به قلم محسن جاویدان، کتاب مشاهیر جهان به قلم سروش قربانی و کتاب تاریخ جهانگوشا به قلم عطا ملکه جوینی. درود بر شما. تا ثانیه‌های دیگر گفتگو خواهم کرد در بخش گفتگوی روز با جناب آقای دکتر نبی‌الله باقری‌زاده گنجی، پژوهشگر تاریخ، در مورد آیت الله سید محمد طباطبایی. خدمت شما عرض می‌کنم که سید محمد طباطبایی معروف به سنگلجی، فقیه ساکن تهران و از رهبران جنبش مشروطه ایرانه. ایشون اولین نفری بودن که خواستار برپایی مجلس عدالت یا عدالت خانه شدن. توضیحات بیشتر رو میشنویم از زبان آقای دکتر نبی‌الله باقری‌زاده گنجی، پژوهشگر تاریخ. آقای دکتر گنجی سلام، بر شما خیلی خوش آمدید به برنامه زنده در قلمرو فرهنگ.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خانم حقیقت ناصری، مجری توانمند برنامه که به حقیقت ناصر برنامه هستید.
متشکرم، لطف دارید جناب دکتر.
و همچنین شنوندگان گرامی در خدمت شما هستم.
ممنونم. مقدمه رو بفرمایید از نقش علما در مشروطه و در ادامه میپردازیم به نگاهی ویژه به آیت الله بهبهانی و رحلت ایشون. بفرمایید.
طباطبایی.
بله. طباطبایی.
بله. من مطالبی که قرار بیان بکنم رو لازم دیدم که در دو تا حوزه عرایزم رو بگم. در بخش نخست لازم دیدم که درباره حضور مرجعیت و روحانیت در ایران معاصر توضیحاتی رو بدم که مطالب مربوط به شخص آقای آیت الله طباطبایی بهتر درک بشه.
درسته، بفهمید.
اگر بخوایم راجع به نقش علما در مشروطه بگیم، ابتدا باید بگیم که علما قدرتگیریشون یا حضور جدیشون یا نقش بارزشون در سیاست تاریخ معاصر ما برمیگرده به آغاز حکومت قاجار در زمان فتح علی شاه، به ویژه در جنگ‌های ایران و روسیه و علل خصوص در دوره دوم جنگ‌های ایران و روسیه که در این جنگ علما اعلان جهاد می‌کنند و همین مسئله یک فراگیری عمومی رو علیه روسیه فراهم میاره. این مسئله در واقع جنگ‌های ایران و روسیه، درسته که در نهایت ما از روس‌ها شکست خوردیم، اما این حضور و این مرجعیت در این جنگ هم به حاکمان وقت، حاکمان وقت قاجار و هم به خود روحانیون این نکته رو فهماند که مجتهدان و روحانیت شیعه در عمل تا چه اندازه میتونن قدرت داشته باشن و پتانسیلشون چقدره. این روند ادامه داره و در دوره ناصرالدین شاه هم ما شاهد چنین حوادثی هستیم. خب دوره ناصرالدین شاه دوره دادن امتیازات فراوان به حداقل دو کشور انگلستان و روسیه هست. ما برای اولین بار شاهد هستیم که امتیازات داده شده به این دو کشور در اثر مقاومتی که از سوی علما صورت میگیره و مردم هم همراهی میکنن با شکست مواجه میشه. نظیر امتیاز رویتر و معروفتر از همه امتیاز توتون و تنباکو هست که امتیاز توتون و تنباکو رو شاید بشه مهمترین و مؤثرترین بخش حضور مرجعیت و روحانیت شیعه در عصر قاجار و عصر ناصری به شمار آورد، چون با فتوای میرزای شیرازی بود که این حکم میشکنه و تقریبا برای اولین بار بود که مرجعیت، روحانیت و مردم دریافتند که اگر در برابر استبداد و حتی استعمار اگر یک دست به یک پارچه باشن میتونن اون رو به عقب برانن، و این در سایه مقابله با امتیاز توتون و تنباکو بود که فتوای میرزای شیرازی چنین مسئله رو مطرح کرده بود. این نکاتی که بیان کردم خود به خود این نهاد دینی رو، روحانیت رو، مرجعیت رو به این باور رساند که میتواند در عرصه سیاسی جامعه، در عرصه سیاسی ایران ورود پیدا بکنه و به عنوان یک نیروی دو جانبه، هم به نفع مردم و هم در مقابل حکومت استبدادی بیسته و بتونه همزمان نقش دوگانه رو بازی بکنه. به علاوه این که روحانیت صرفا قدرت سیاسی نبود، بلکه از لحاظ اجتماعی و دینی هم در بین مردم محل رجوع بودن. خب همه این عوامل نتیجهش میرسه به دوره مظفرالدین شاه که عصر مشروطه است. بنابراین ما در عصر مشروطه علمای رو شاهد هستیم که ثمره تلاش روحانیت و مرجعیت از ابتدای قاجار به اینها میرسه و اینها در سایه این قدرتی که به اینها میرسه، این نفوذی که در حوزه سیاسی به اینها میرسه، مسلما در حوادث عصر مظفرالدین شاه که مقدمه برای ورود به مشروطه بود فعال بودند. بنابراین ما در تمامی اتفاقات پیشا مشروطه، مثل ماجرای نوز بلژیکی، مثل ماجرای بانک استقراضی، مثل ماجرای مهاجرت صغرا و کبرا و مواردی از این دست، حضور علما رو به عنوان یک پایه اصلی و شاید رنگین ترین پایه شاهد هستیم که با وقوع مشروطه هم اینها حضور دارن و پس از مشروطه هم بر حضور سیاسی خودشون در ایران تاکید داشتن. این کلیتی بود از نقش علما در عصر قاجار تا به مشروطه.
متشکرم جناب دکتر گنجی. نکته اگر باقی مانده در همین زمینه خواهش می‌کنم بفرمایید.
گفتگوم
بفهمید. بله،
مربوط میشه به شخص آقای آیت الله طباطبایی هست که ایشون یکی از شخصیت های عالم عصر قاجار هست. من اگر بخوام خلاصه بگم، ایشون در 1220 شمسی در کربلا به دنیا میاد، سالای کودکی رو در ایران هست، اما نهایتا شاگرد میرزای شیرازی میشه، این مجتهد معروف میشه و در نهایت به پیشنهاد همین شخصیت بزرگ بعد از ماجرای توتون و تنباکو به ایران میاد و در واقع فعالیتاش رو آغاز میکنه. اولین اقدامش ایجاد مدرسه هست در تهران که بر اساس اون میاد کارهای فرهنگی انجام میده و این نشون میده که وجه فرهنگی داره این شخصیت. مدرسه با نام مدرسه مبارکه اسلام بود که در اول برنامه هم بهش اشاره شد. ایشون به درخواست آیت الله بهبهانی وارد مبارزات مشروطه میشه، چون ابتدا در حوزه سیاسی فعالیت نمی کرد، اما به درخواست آیت الله بهبهانی وارد در ماجرای مشروطه میشه. من خلاصه نقش ایشون رو در برخی از حوادث مشروطه میگم.
یک دقیقه فرصت دارید، عذرخواهی میکنم.
معروفترین حضورش حضور ایشون در ماجرای بانک استقراضی روس هست. روسها قبرستان مسلمانان رو خریده بودن که درش بانکی بسازن که با مخالفت مسلمانان مواجه میشه، که در اینجا رهبری جریان رو آیت الله طباطبایی بر عهده داره. در مهاجرت صغرا و کبرا ایشون به همراه آیت الله بهبهانی از جمله سردمداران مردم هست که مهاجرت میکنن به حرم عبدالعظیم و قم و از جمله شخصیت هاییست که همچنان که خودتون فرمودید نامه میزنه به شخص مظفرالدین شاه و به شخصیت های دیگه و وجود مجلس رو تأیید میکنه، تأکید میکنه و از ظلمی که بر مردم میره در این دوره تأکید میکنه با نامنگاری هایی که انجام میده. بعد از مشروطه ایشون در مجلس اول وکالت اقلیت ارمنی رو بر عهده میگیره. اقلیت ارمنی کشور ما وکالتشون با آقای طباطبایی بود. خطبه های معروفی در مجلس ایراد میکنه و که این خطبه ها نگاه ملی و مذهبی این شخصیت نشون میده که در نوع خودش جالب هست. من آخرین حرف رو اگر بخوام بیان بکنم، اگر بخوایم علمای عصر مشروطه رو در رابطه با مشروطه و نوع مواجههشون با مشروطه به چند گروه تقسیم بکنیم، یک گروه گروه شریعت محورن که بر مشروطه مشروعه تاکید داشتن که جناب شیخ فضل الله از این دسته بود، و گروه دوم گروه عدالت محوران هستن، کسانی که بر این باور بودن که نهادهای سیاسی و حقوقی میتونه عامل ترقی کشور باشه به شرط که منافی قوانین شرع نباشه. جناب آیت الله سید محمد طباطبایی از این دسته.
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون جناب دکتر نبی الله باقری‌زاده گنجی پژوهشگر تاریخ. درود بر شما، خدا نگهدارتون.
روز پاینده باشه.
متشکرم، خدا حافظ.
خدا حافظ.
از وقتی کرونا اومده رحمت دکتر زیاده. بعضی از مردم ماسک نمیزن، دستاشون خوب نمیشونه یا علاقی مسافرت میره، بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر زیاده. مامان امره سلامتی خاله مرزیه مامه اونایی که کرونا گرفتن به من ایدنگاشی رو یاد دادن. توله حلیل عزی لا اکرا حفدی قطعت سوگن روش رو من القایی برنگه اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو. باید کردم نظرم خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودش مریض نشن. انقدر دکتر رو بهم خطر من داده.
بخش پایانی برنامه امروز در قلمروی فرهنگ رو به شما تقدیم می‌کنیم. بخش کرونا نامه با توضیحات آقای دکتر محمد رضا صالحی، عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا. آقای دکتر صالحی سلام بر شما.
عرض سلام دارم خدمت شما و هموطنان عزیزمون. خدمتتون
زنده باشید. خیلی خوش اومدید به برنامه زنده در قلمروی فرهنگ. از یافته‌های جدید در مورد ویروس کرونا صحبت می‌فرمایید.
عرضم به حضور شما واقعیت چو بخواید، خب یکی از مهم‌ترین یافته هایی که این اواخر راجبش داره صحبت میشه بحث موتاسیون ها یا جهش های ژنتیکی هستش درسته. که این ویروس پیدا کرده و خب یه مقدار نگران کننده است. هرچند این ویروس جهش های متعددی رو داشته، ولی بعضی از این جهش ها متاسفانه تونستن قابلیت های جدیدی به ویروس بدن، از جمله اینکه قدرت سرایتش رو به شدت افزایش بدن که به صورت مشخص در واقع تحت عنوان گونه در واقع یا حالا واریانت یوکی یا بریتانیا و واریانت آفریقا در واقع دوتا ساب تایپ نزدیک به هم هستن که این قابلیت رو پیدا کردن که واگیری بالایی داشته باشن و این خب برای همه ما هشدار دهنده است که نسبت به گذشته باید با دقت دوچندان در واقع نگاه داشته باشیم به پدیده کووید 19 و احیانا احتیاطات و فاصله فیزیکی و رفت آمدامون رو بیشتر از گذشته در واقع با دقت بیشتر و احیانا با وسواس بیشتر انجام.
از واکسنایی که تولید شده صحبت میکنید با توجه به اینکه جهش داره ویروس کرونا؟
واقعیتشو بخواین خود کمپانی های دارویی و حتی بعضی از افراد اکسپرت قائل به این هستن که واکسن ها احتمالاً مؤثر خواهد بود بر روی در واقع جلوگیری از این در واقع تغییرات، اما واقعیت قضیه این هستش که هنوز به بوته آزمایش بالینی گذاشته نشده و بعضی از افراد در واقع ماهر در بحث واکسن و ایمونولوژی هم معتقدن با توجه به تغییراتی که اتفاق افتاده احتمال این که بعضی از انواع پلتفرم واکسن مؤثر نباشن وجود داره. من فکر میکنم این نیاز به زمان بیشتری داره که بشه نتیجه جدیدتر و احیانا قطعی‌تری رو خدمت شما و هموطنان عزیزمون اعلام کنم.
بله، نکته اگر باقی مانده خیلی کوتاه.
مهمترین نکته این هستش که ما بیش از هر چیزی، بیش از فکر کردن به واکسن، به بحث احتیاطات و کماکان شستشویی دست از دادن ماسک دقت کنیم.
متشکرم از توضیحات خوبتون جناب دکتر صالحی. با شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر. خداحافظ. خیلی ممنونیم از اینکه امروز هم همراه بنده و همکارانم بودید در برنامه زنده در قلمرو فرهنگ مقرنس رو به شما تقدیم کردیم و توضیحات آقای عبدالرضا مجدی نویسنده و پژوهشگر هنر برگی از تاریخ با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی نویسنده و پژوهشگر تاریخ با آقای دکتر نبی‌الله باقری‌زاده گنجی پژوهشگر تاریخ در بخش گفتگوی روز صحبت کردم. آقای دکتر یوسف ملیجی مدرس دانشگاه و مرکز استعدادهای درخشان گفتگو داشتم در بخش گفتگوی ویژه و بخش کرونانامه و چند بخش دیگر را که به شما تقدیم کردیم. جانا به غریبستان چندین به چه میمانی؟ بازا تو از این غربت تا چند پریشانی؟ صد نامه فرستادم، صد راه نشان دادم، یا راه نمیدانی یا نامه نمیخوانی. خداحافظ.
الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران.
از ساعت 6 بامداد همراه شما مخاطبان ارجمند بودیم در بخش نخست برنامه‌های رادیو فرهنگ تا این لحظه که فرصت داریم یک برنامه دیگر رو حضورتون تقدیم بکنیم. ضمن سپاس بسیار از اینکه لطف فرمودید و تا این لحظه با ما همراه شدید و آرزوی این که فرصت داشته باشید ما رو تا پایان این برنامه همراهی بفرمایید، دعوت میکنم شنونده آخرین